أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. گفتیم که بر این مطلب شیخ که در باب سر عدم تعارض مستحبات و محرمات اقامه کرده بودند، امام اشکالاتی رو وارد میکنه. سخنمون در رابطه با اشکالاتی بود که امام بر فروض و تقریرات مختلف سخن مرحوم شیخ مطرح کرده بودند. چهارمین تقریر از تقریرهای مورد نظر مرحوم شیخ این بود که گفته بودند اساساً ما بیایید باب رو باب تزاحم فرض کنیم، نه باب تعارض. و در باب تزاحم بیاییم ببینیم کدوم ملاک اهمه. طبیعتاً ملاک محرمات اهمه و ملاک محرمات رو باید اولویت داد، تقدم براش قائل شد. امام جوابی که میدن، میگن این سخن شما با فرض اینه که تعارض نباشه، چون تزاحم جایی سر و کلش پیدا میشه که تعارض نباشه. یعنی اگر تونستیم ثابت کنیم تعارض نیست، اون وقت میرسیم به این که هر دو دلیل به نحو اطلاق جعل شدند، مشکل در ناحیه جعل نیست، و لذا میرسیم به این که خب حالا هر دو دلیل در مورد اجتماع دلالت دارند، اینجا چه بگیم؟ اون وقت باید یا برسیم به این که اجتماعی میشیم یا امتناعی میشیم. بعدم در هر صورت فرقی نمی کنه، باید بریم سراغ اهم و ملاکن. اما اگه از اول کسی گفت آقا اصلا اینها یکیشون دیگری رو تخصیص میزن، اینا با هم تکاذب دارن، لذا یکیشون دلالت داره، اگه از ابتدا اینو گفت نوبت به تزاحم نمیرسه. ببینید، برای اینکه مثال ساده براتون بزنم، در نظر بگیرید تزاحم مثل دو تا نور بسیار قوی پروژکتورند یا ضعیف، فرق نمیکنه. شما اینجا یه نور آبی میندازی، از این ورم یه نور قرمز، هر دو اینجا میافتن. الان واقعا میز ما هم نور آبی روشه هم نور قرمز روشه، منتها اونی که قوی تره غالب میشه. با همه اینا اون نور آبی هستن، منتها چون نور قرمز خیلی قوی تره آبیه دیده نمیشه. مثال ساده تر بزنم، الان فرض کنید که وسط حیات دارالشفا شما یک چراغ روشن کنید، نور چراغ از بین نمیره که، نورش هست، اما با توجه به خورشید او اصلا دیده نمیشه. در بحث تزاحم اینه که در موضع تزاحم هر دو حکم هستند، منتها یه حکم غلبه داره، اون یکی از بین نمیره، منتها تحت تأثیر او قرار میگیره. در حالی که بحث تعارض مثل این نیست، مثل دوتا رودخونه است. دیدید یه رودخونه که داره میاد اصلا مانع میشه از اینکه اون یکی نزدیک بشه، این آب وارد اون رودخونه میشه، انقدر این سرایانش قویه اونو پس میزنه. یا اینکه فرض بفرمایید، حالا اگرم مثل رودخونه رو در ذهن مبارکتون میگید بازم ممکنه آب با هم قاطی بر قاطی بشه، مثل اینه که شما همین دوتا پروژکتور که دارید یک دیوار بکشیم اینجا، این نور قرمز نتونه رو این میز بیفته، یعنی از ابتدا نور آبی رو این میز میاد و نور قرمز رو این میز نمیاد. این دوتا دلیل بر مورد اجتماع هر دو دلالت ندارد. لذا اگر کسی قائل به تعارض شد، گفت این دوتا دلیل هر دو بر موضع اجتماع دلالت ندارند، طبیعتا نوبت تزاحم نمیرسه، چون تزاحم فرضش بر اینه که هر دو نور بالفعل موجودند. این مطلب رو داشته باشیم به خاطر اینکه جواب امام به صورت لیتعی دیگه میگن اگر کسی قائل به این بشه که تعارض هست، نوبت به تزاحم نمیرسه. بله حرف کاملا درستی، ولی اگر کسی قائل نشد اون وقت ممکنه تزاحم راه پیدا بکنه، کمان که خود امام هم تزاحم رو بعدن پذیرفتند. بعد امام به نقد سخن مرحوم میرزای شیرازی میپردازن. یادتون باشه بحث میرزای شیرازی دیروز هم اشاره کردم، ایشون رفته بود سراغ بحث واجب معلق، گفته بود که واجبات معلق رو یادمون بیاد. واجبات معلق اون بود که قیودات داخل در چی بودن؟ ماده بودن، به تبیینی که دیروز هم مفصل گفتیم. قید ماده مثل چی؟ قید ماده مثل وضو برای نماز. اب نداره ولی قید نماز هم هست، مثل استدبار برای نماز. در بعضی صور گفتن مثل وقت برای نماز، که وقتی واجب معلق صحبت میشه حتما یکی از اون قید قید وقته، ولی بقیه قیود رو معلق تعبیر ازش نمی کنه. واجب معلق اون واجبی است مثل واجب معلق، البته ما نحنفی، اون واجباتی است که قید داخل در موضوع میشه. وجوب حالی، واجب استقبالی. خب اینجا چجور میشه مثل واجب معلق؟ به این لسان که ما بگیم استحباب عزا، استحباب مرثیه، استحباب قرائت قرآن، اینها معلق بر این که نباید معصیت صورت بگیرد. یعنی از ابتدا اومدن به شما گفتن مرثیه ای مستحب است که غیر حرام باشد. خب این ادعای مرحوم آقای میرزای شیرازی بود در حاشیه بر مکاسب. امام اشکالی که میکنند، میگن این مخالف با ادله استحبابه، چون ادله استحباب چون این تعلیقی توش نیست. اطلاق ادله استحباب قید رو نفی میکنه. کلن ببینید اطلاق نافی هر قیدیه، میخواد قید ماده باشه، میخواد قید هیئت باشه، میخواد قیود بر افراد وارد بشه، میخواد بر حالات وارد بشه. چون ما یه سری قیود داریم فرد رو خارج میکنن، یه سری قیود داریم حالات رو خارج میکنن. اگه من اومدم گفتم اکرم العلماء الا زیدن، زیدو خارج کردم. اما اگه اومدم گفتم اکرم العلماء الا اذا کانوا نائما، الا اذا کانوا نائمین، اگر خواب بودن، بذار موبایل پایین باریکلا، الا اذا کانوا نائمین، وقتی مگه اینکه نائم باشن، حالات رو خارج میکنیم، فرد رو خارج نمیکنیم. این همه علما اکرامن در حالت بیداری. قیودم گاهی قید هیئتن گاهی قید مادن، به تفصیلی که جای خودش اومده. اطلاق همه قیود رو برمیداره، همه قیود رو برمیداره. اینجا هم همین جوره. ما بریم سراغ ادله مستحبات. ادله مستحبات رو که نگاه میکنیم میبینیم به ما گفته قرائت قرآن مستحبه، نه ایمده قیدی توش بزنه. پس قرائت قرآن مستحبه، نه به صورت حیثی که گفته شده، نه به صورت تعلیقی که گفته شده، نه فردی دونه فردی، نه حالتی دونه حالتی. ادلش مطلقه. این که شما بگید خب ما این گونه میگیم یه ادعای بی دلیلیه، از کجا این دلیل آوردید؟ میخواهید تمسک به ادله محرمات کنید، بگید ادله محرمات قرینه ماست. خب از اون ورم میشه تمسک به ادله مستحبات کرد، محرمات رو تخصیص داد. این در هر عام خاص من وجه همین مسئله هست. شما دلیل اول دارید، دلیل دوم دارید. دلیل اولتون عام من جهتی، دلیل دومتون هم عام من جهتی. چرا اینو قرینه میگیری برای اینکه اونو تخصیص بزنی؟ خب اونو قرینه بگیری برای اینکه اینو تخصیص بزنی. یه بار دیگه عرض کردم براتون، اصلا علت اینکه ما یکی قرینه دیگری میشه رو باید بدونیم چیه. چرا شما میگید وقتی میگید رأیت اسدن فی الحمام، یعنی چی دیدید؟ خب از کجا میگید رجلش اسد رو درش تصرف میکنه؟ خب در فل حمام تصرف کنید، بگید ما یه شیر زیر بارون دیدیم. زیر باران بودن رو بگید حمام، یعنی لغت حمام مجازن در معنای دیگری استعمال شده باشه. چرا اسد در معنای دیگه استعمال شده؟ اونو چرا قرینه بر تصرف در این میگیرید؟ اینو تصرف در او برا قرینه، در قرینه بگیرید بر تصرف در او. اوغلا شو روز اول اینجوری بهت گفتن، ولی شما اگه اینجور نباشه خب چرا اینو میگید؟ اینجا نقوا ملاکه، نقوا ظهوره. در بحث قرینه و مجاز این کدوم ظهورشون در معنای خودشون اقواست. هر کدوم ظهورشون اقواست، او قرینه میشه، او معنای خودشو نگر میداره، دیگری رو تصرف میکنه. پس این قاعده کلی، اگر میخواید یکی رو قرینه بگیرید بر تصرف در دیگری، باید ملاک، باید ظهورش اقوا باشه. خب حالا اینجا ما دوتا عام من وجه داریم، شما چرا اینو ملاک میگی برای اینکه در او تصرف کنی، او رو ملاک میگی برای اینکه در این تصرف بکنی؟ نمیتونیدم بگید کدومشون ظهورشون اقواس. ملاک اقواس، بحث تضاهم ظهور. ظهورشون در معنای خودشون هر دو هست، مرثیه در معنای مرثیه، غنا در معنای غنا، قرائت در معنای قرائت، هر کدوم در معنای خاص خودشون قرینه، هر کدوم در معنای خاص خودشون ظهور دارن. عبارت ما ببینید صفحه 216، و یرد علیه انه مخالف لعدلت الاستحباب از ظاهر فی الحکم الفعلی. عدله استحباب چی؟ مطلبش رو گفتم دیگه، همون یه مطلب فقط آخرش بود، قضیه تو تضاهم. بله حالا برمیگردیم به بعدش. بله، و یرد علیه انه مخالف لعدلت الاستحباب از ظاهر فی الحکم الفعلی. این مخالف با ادله استحبابه که ظهور در حکم فعلی داره. دیروز اشاره کردم فعلی اینجا در لسان امام به معنای مخالف چیه؟ معلقه. چون معلق یک معادلی داره به نام منجز، اینجا همون مرادش همون. فإن ظهورها في الفعل يكاشف عن عدم تحقق مقتضى التحريم و تحقق مقتضى الاستحباب. ظهور ادله استحباب در فعلیت، یعنی در اینکه معلق نیست، که تعبیر معلق هم تعبیر فنی نبوده که میرزا شیرازی آورده، مراد قید ماده، کاشف از عدم تحقق این که مقتضی تحریم هست. تحقق مقتضای استصحاب هم چیه؟ هست. ببینید یعنی چی؟ یعنی وقتی به شما میگه فرض بفرمایید که قرائت قرآن کن مطلقا، این معلوم میشه در همه افراد قرائت قرآن اگر هست مقتضای استحباب هست و معلق بر مقتضی تحریم و عدم مقتضی تحریم نیست. نیمده بگه قرائت قرآن اگه مقتضی تحریم نداره. لذا میگن ظهور در فعلیت کاشف بر این که مقتضی تحریم اساسا دخالتی در مسئله نداره و مقتضی استحباب همیشه بالفعل. فاطلاق دلیله، یعنی دلیل استحباب، کاشفونن عدم الحرمه، همینقدر که قرائت هست حرامی در کار نیست. وقتی میگه قرائت قرآن مستحبون، مرثیه بر سید الشهدا مستحبون، وقتی همچین مسئله رو میگه این کاشف از این، هر جا قرائت قرآن هست مقتضی استحباب هست و مقتضی تحریم نیست. از اون ورم و اقتضاء اوها، یعنی اقتضای حرمت، ادله حرمت هم کل عکس، اونا برعکس. اقتضای اون ورم اینه که هر جا دلیل غنا هست، هر دلیل غنا میگه هر جا غنا هست حرمت هست. فلا وجه للحکم به تعلیقیت احدهما، نمیشه گفت یکی از اینا معلقه بر دیگری است، یکی از اینها تعلیق بر دیگری شده است. خب ببینیم هیچ کدوم. اصلا میگفتم بحث استقبالی و حالی که دست اصل بحث معلقه اینجا مد نظر نیست. بحثی که هست بحث شرط ماده بیشتر مد نظرشونه، یعنی تعبیرشون از معلق. لزام امام تعبیر فعلی به کار میبرن، نمیخوان ببرن تو بحث وجوب حالی واجب استقبالی که در بحث واجب معلق گفته میشه. اینجا مراد چیه؟ مراد اینه که قید ماده باشه. یعنی مدعی اینه که میگن شیخ انصاری گفتن قید ماده است. ببینیم فرق قید ماده و قید هیئت اینجا چی میشه. اگه من اومدم به شما گفتم مرثیه مستحب است اگر غنایی نبود، اگه این قید هیئت باشه، گوش کنید، یعنی چی میشه؟ یعنی اگر غنا نبود تازه مرثیه مستحب میشه. یعنی ما باید فحسب کنیم غنا نباشه بعد مرثیه مستحب بشه. اما اگه قید ماده گرفتیم میشه مرثیه غیر غنایی مستحب، و خود شما باید بریم مرثیه غیر غنایی رو ایجاد کنیم. فرقشو بدونید، فرق مشروط و معلق رو، به بیانی که ایشون اینجا میگه. یه بار دیگه بگم ببینیم، ببرم مثال دیگه بزنم در ذهن دوستان بنشینه. من اگه به شما گفتم اگه زید آمد اکرامش کن، تا وقتی نیامده وجوبی در کار نیست. مثال معروف، اگر ماه گرفت نماز آیات بخون، تا وقتی نگرفته واجب نیست. اگه رمضان شد روزه بگیر، تا نشده واجب نیست. اگه مستطیل شدی حج برو، تا مستطیل نشدی واجب نیست. اما اگه بهت گفتم نماز میخوایی بخونی وضو بگیر، اینجا وجوب هست، باید هم بری وضو هم بگیری. تو واجبات مشروط شرط رو نباید ایجاد کنی، شرط اگه اومد تازه وجوب میاد، یعنی اول شرط میاد بعد وجوب. اما در واجبات معلق یا قیود در ماده شما باید شرط موجودم بکنی. من بهت میگم اگه میخوای نماز بخونی رو به قبله واسا، اینجا نماز واجبه، رو به قبله هم واجبه، باید هم قبله رو کشف بکنی. من به شما میگم زید عالم رو اکرام کن، باید بری زید عالم رو بگردی پیدا بکن. در اینجور وقت هایی که حالا اون اکرام بکن، اون زید عالم مثالش ممکنه غلط باشن یه جهت دیگه، اما مثال دست برداری. در بحث ما این ادعا اینجا اینه که نیمدن به ما بگن اگر غنا نبود مرثیه مستحبه، که بگیم استحباب مرثیه مشروط بر نبودن غنا. نه، اومدن گفتن مرثیه غیر غنایی مستحبه، یعنی برو مرثیه رو به جا بیار اما غیر غنایی به جا بیار، نه اینکه سب کن اگه غنایی در کار نبود حالا مرثیه بگیر. این بیانی است که ایشون اینجا بیان میکنن، لذا میگم تعبیرم تعبیر معلق به جهتی که نمیخوام وارد واجب معلق بشم. واجب معلق به نوعی وجوب حالی واجب استقبالی است که اینجا شاید اساسا تنظیرش تنظیر قشنگی نبود، میشد که قید ماده. محصل جواب امام هم به مرحوم آقای شیرازی همینه دیگه، میگن نه، ادله استحباب ادله مطلقی است، شما چرا این رو میخواهید حمله بر قید در ماده بکنید؟ چرا میخواهید این رو بگید دارای قید شرطه؟ حالا شرط در هیئت یه جهت، شرط در ماده یکی. ببینیم اگه همه جوابای امام بخوایم به یکی برگردونیم، تمام جوابای امام یکیه، غیر بحث تزاهمش بقیه جوابا یکیه، و اونی که آقا ادله مستحباتی که ما میبینیم مطلقه، مطلق رو نمیتونید قائل به اهمالش بشید، نه قائل به انصرافش بشید، نه قائل به شرط در هیئت بشید، نه داخل شرط در ماده. تزاهمش هم میگن که تا وقتی تعارض هست و از باب تعارض اون باید به تزاهم نمیرسه. خب میرزا شیرازی اینجا در مقام دفاع از خودش برمیاد، ایشون میگن آقا ببینید مطلق مال جاییه که قرینه‌ای در کار نباشه، ولی اگه قرینه‌ای در کاره و ما میتونیم با اتکای به اون قرینه دست از اطلاق برداریم، خب این کار میکنیم. مطلق وقتیست مقدمات حکمت تمام باشه، مقدمات حکمت کی تمامه؟ وقتی عدم القرینه باشه. وقتی قرینه وجود داره خب ما چرا به اطلاق بچسبیم؟ حالا دو تا دلیل با هم تعارض کرده، در یکی از اونها این احتمال وجود داره که بشه در دلالتش تصرف کرد به نحو همین تعلیق، به نحو قید در ماده. دیگری چون این احتمالی درش وجود نداره، در یکی باید تصرف بشه، در یکی تصرف لازم نیست، یا به عبارت دیگه در یکی احتمال تصرف هست در یکی احتمال تصرف نیست. خب اینجا روشنه باید چه کار کرد. راهش چیه؟ راهش اینه که شما باید اونی که درش احتمال تصرف میره تصرف کنید. دلیل دوم بر اطلاق خودش نگه دارید. مثال بزنم. ببینید اگر الان من آمدم به شما گفتم اکرم العلماء، از طرفی هم گفتم لا تکرم الفساق، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. اینا عموم من وجه دارن. اما احتمال میدیم که بحث فسق چون مهمه، این احتمال رو میدیم که لا تکرم الفساق آمده باشه و اکرم العلماء رو تعلیق کرده باشه، یعنی قرینه شده باشه برای اینکه بگیم از ابتدا شارع که ان نگفته عالم غیر فاسق لازم الاکرامه. این احتمال وجود داره. این احتمال در اون طرف چی؟ آیا احتمال میدیم بگیم فاسقی که عالم لازم الاکرامه؟ نه. وقتی یه طرف درش احتمال وجود داره یه طرف درش احتمال وجود نداره، اینجا شما باید چه کار بکنید؟ اونی که درش احتمال وجود داره رو بشکنید. نگفتنان به عبارت دیگه مثل نص و ظاهر میشه، یعنی که انه یکی در عمومیتش نص، یکی ظاهره. خب نص رو بر ظاهر مقدم میکنیم. ببینیم شاید امام جواب همینو داد، قد یجاب. این مطلب مال خود میرزا شیرازیه ولی ما از لسان امام میخونیم. و قد یجاب چه بسا جواب داده شده انهو از همین مطلبی که ما اشکال کردیم بر میرزا شیرازی، به ان دلیل الحرام قرین علی هذا تعلیق. دلیل حرام بر همین تعلیق قرین است. فانه اذا تحقق في احد المتعارضين احتمال و تصرف، در یکی از دو طرف احتمالی هست، احتمال داره ما بتونیم تصرف کنیم، اما این احتمال مفقود فی الاخر. احتمال تصرفی که این احتمال مفقود فی الاخر در طرف دیگه نیست، تعین التصرف فيه، باید در همین طرف تصرف کرد. و ابقاء الاخر على ظهوره، و این یک جمع مقبوله و هو من الجمع المقبول. ففی المقام حمل و دلیل الاستحباب علی التعلیق ممکن، میتونیم در استحباب و بر تعلیق حمل بکنیم. لان فعلیت الاستحباب متوقفه علی عدم تحقق مقتضی تحرمه. ما چجوری بگیم؟ بگیم چه دلیل استحباب به ما میگه هاذ المرسیه هاذ القراءه مستحبون وقتی عدم تحقق مقتضی الحرمه، مقتضی حرمت نباشه؟ اما اون طرف چی؟ نه، به خلاف دلیل الحرمه. فانه غیر قابل للتعلیق. تعلیق بر چی؟ علی عدم تحقق مقتضی الاستحباب. از اون طرف دلیلی نداریم که بگیم حرام است الا اذا کان قرائت قرآن، حرام است الا اذا قنا، حرام است الا اذا کان مرسیه. فانه غیر قابل للتعلیق. تعلیق بر چی؟ بر عدم تحقق مقتضای استحباب. یعنی بگیم قنا حرام است مادامی که مرسیه نیست، مقتضای استحباب نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضای استحباب نمیتونه مزاحمت کنه، به جنگ با مقتضای حرمت بره. یعنی به عبارت دیگه ملاک این ور از ملاک اون ور اقواست. فل فعلیه مع اجتماع المقتضیین للحرمه. پس وقتی مقتضیا به هم زدن شکم همو در آوردن، کدوم یکی ترجیح دارن؟ فل فعلیه للحرمه، فعلیت به حرمت میمونه. این مقدمه بر اون میشه. خب ببینیم این اشتباه نکنیم، این تزاهم، تزاهم در رفتار نیست، تزاهم در مقتضیاته. تزاهم در مقتضیات با فعلی، با تعارض قابل جمعه. دقت کنید، اینو اشاره کنم. ببینید ما یه حکم مقتضی به تعبیر آخون، حکم اقتضایی داریم، میگیم مقتضی. یه حکم انشا میکنیمش، میگیم حکم انشایی. یک حکم هم داریم فعلیه، همون انشا فعلیت پیدا میکنه. بعد به مقام عمل میاد. این فعلیت پایان کار شارع، شارع کارشو انجام داده، حالا دیگه از این به بعد ما میتونیم یا نمیتونیم بحث تزاهم. اما تزاهمی که ما میگیم تزاهم در مقام خارجه، در مقام امتثاله. ما در مقام امتثال نمیدونیم زید و نجات بدیم یا عمرو، هر دو هم مقتضی نجات غریقو دارند. نمیدونم قصب نکنم یا صلات بخونم، هر دو مقتضیو دارند. اما یه تزاهم در مقتضیها داریم، تزاهم در مقتضیهای به معنای شارع قبل الفعل، قبل الحکم. این تزاهمی که ما میگیم تزاهم بعد الحکم، تزاهم در مقام امتثال، یعنی حالا دو تا حکم اومده من نمیدونم چه کارات بکنم. اما تزاهم در اقتضا اینه، شما الان میخوایی به بچت بگی آقا پاشو برو بوش و عواز من امسال دانشگاه درس بخون، خب از طرفی هم میگی خب حوزم بخونه، میخوای بچه رو بسی آخون بشه، این یه مصلحتی داره، دکترم بشه یه مصلحتی داره. اگه دکتر بشه فرض کن دنیاشو داره، اگه آخون بشه حالا این نمیدونی اینجا چه کدوم رو بگی، بالا میکنی پایین میکنی، عقب میبری جلو، هی عقب فایده و مصلحت رو کم و زیاد میکنی، آخر از همه یکی رو ترجیح میدی به او حکم میکنی. این کسر و انکسار در مساله، اینم تزاهم مقتضیات ها ولی قبل از حکمه. شارع هم اومده گفته آقا شرب خمر نکن، خودش هم گفته، گفته نفعی داره، ما نمیگیم نداره، ضرری هم داره، اسمهما اکثر من نفعهما، گناهی داره، مصلحتی داره، یک منفعتی داره، یه مضرتی داره، رو هم بالا پایین میکنه، جمع جبری اونها میگه حالا حرامه. این تزاهم مقتضیات با تعارض قابل جمعه. چرا؟ دو تا دلیل اومدن، ما میریم نگاه میکنیم شارع در موضع اجتماع کدومو بر ما مقرر کرده، میریم نگاه میکنیم میریم کدومشون مصلحتاشون بیشتر بوده که بخواد جمع بکنه. اما تزاهم در مقام رفتار خارجی در مقام امتثال، این با تعارض قابل جمع نیست، چون فرض بر این دو تا حکمو به صورت مطلق آورده، دو تا حکم رو به صورت کلی آورده، برده رو طبیعت، هر دو حکم آورده، ما نمیتونیم جمعش بکنیم. همین مورد تزاهم در مورد مقتضیات در مقام امتثال از محلای بحثه که دو سه جلسه گفتم که این از محلای بحث نزاعه، باید ببینیم رو مبانی مختلف چیه، ولی فعل جملش اینه. لذا تعبیری که آقای میرزای شیرازی داره اینه، میگه فعلیت با در جایی که هر دو مقتضی موجوده با حرمته. این در مقام تعارض ها، نه تزاهم. چرا؟ چون این جمع جبری اقتضاء در قبل از جعله، یعنی کسر و انکسار مقتضی ها قبل از اینکه حکم بیاد. میخوای بگی بچه بره دانشگاه یا بیاد آخون بشه، هی کسر و انکسار میکنی، مسالهش رو میبینی آخری حکم میکنی، ولی یه حکم میکنی با مسائل سنجی حکم کن. خب فاذا کان دلیل الاستحباب قابلا للحمل على التحقیق، تعلیق، میتونی دلیل استحباب رو حمل بر تعلیق کنی اما دلیل حرمت نمیشه، تعین حمله علی، پس باید دلیل استحباب رو حمل بر تعلیق کنی و ابقاء و دلیل حال، این دلیل الحرمه علی ظاهره، اون دلیل رو بر ظاهرش نگهداری. این انتها عبارت کی؟ مرحوم میرزا. جواب امام رو فل جمله اشاره کنیم، بیان کلیش هم اگر که میخواید نگاه بکنید. ببینید یه نکته امام دارن اینجا به درد همه جای فقهمون میخوره، از مواردیست که به درد کل فقه میخوره، مطلب خوبی هم هست. و اون این که اساسا ما کی سراغ جمع میریم. ببینید ما وقتی سراغ جمع بین ادله میریم که بتونیم بگیم آقا این دوتا خبر، این دوتا دلیل با هم معارض نیستند. خوب به من توجه کن. ادله تعارض بهش میگن اخبار علاجیه. اینها اومدن گفتن چی؟ یأتی عنکم الخبران متعارضان. خود این یأتی عنکم الخبران متعارضان دارای حکمه. حکمش چیه؟ خذ به مشتهر بین اصحابک، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما روا اصدقهما. خودش دارای حکمه. این موضوع شیعه خبران مختلفان، خبران متعارضان. اگر جایی جمع عرفیه یعنی چی؟ یعنی عرف میگه این دوتا خبر مختلفان نیستند. ما از تحت ادله اخبار علاجی خارجیم. و الا اگر عرف به شما میگه اینها متعارضند، شما لاجرم باید برید تو بحث اخبار علاجیه. چرا؟ چون این موضوع بر اخبار علاجی است. نکته ای که قشنگه میگم امام دارن خیلی قشنگه اینه، چرا جمعای تبرعی به درد نمیخوره؟ نه از این باب که بگیم خب آره از کجا میگی؟ تو که تو دل مولا نبودی از کجا خبر داری؟ نه، جمعای تبرعی به خاطر اینکه عرف این دوتا روایت رو معارض میدونه، جمع شما رو جمع نمیدونه. یعنی وقتی بهش میگی میگه نه این جمع من جمع نمیدونه. این دوتا خبر رو با توجه به همه شرایط اینا رو معارض میدونه. وقتی معارض میدونه اینها میشن خبران متعارضان. وقتی شدن خبران متعارضان لاجرم باید برن زیر مجموعه روایات علاجیه. چرا عام و خاص رو نمیبره زیر مجموعه متعارضان؟ به خاطر اینکه معارض نمیدونه. عام و خاص رو میگه آقا عام و خاص متعارض نیستن، عام و خاص مختلف نیستن. نکته قشنگ امام اینه، میگن نگاه کنید جمع باید عرفی باشه. مهم اینه. چرا؟ چون وقتی جمع عرفیست کأن عرف اصلا این دوتا دلیل رو متعارض نمیدونه. وقتی این دو دلیل رو متعارض نمیدونه اصلا تحت اخبار علاجیه نمیبره، چون موضوع اخبار علاجیه چیه؟ خبران متعارضان. ادامه شنبه. اللهم